اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. بسم الله الرحمن الرحیم. عرض کردیم دیروز مرحوم صاحب عرب اشکالی میکنند به مرحوم صاحب جواهر، که شما که میفرمایید در صورت تعیین استحقاق اجرت نداره، چون در اینجا حج اول رو فاسد می دانید و حج دوم رو عقوبت می دانید. خب ایشون فرمودن مبرع ذمه هست اما اجرتی اجیر نداره. اینجا مرحوم صاحب عربه اشکالی می کنند به ایشون. اشکال ایشون این است که اجاره منفسخه، این درسته نسبت به حج اول، اما ایشون میخوان بفرماین این اجاره ولو منفسخ است بر طبق قاعده، اما تعبدن باقی هست نسبت به حج دوم، بنابراین استحقاق اجرت برای اجیر میاد. اون نکته ای که اینجا معونه داره و مرحوم صاحب عربه می فرماین اینه: ولکنها باقیتون به نسبت الاسانی تعبدن. این فرمایش صاحب عربه است. مرحوم آقای حکیم اشکال می کنن، می فرماین وجه این فرمایش مرحوم صاحب عربه برای ما معلوم نشد. چرا؟ ایشون می‌فرمایند دلیل که ما داریم روایت زراره یا دوتا روایت اسحاق ابن عمار اصلاً در مورد اجاره وارد نشده، که این ما بیایم بگیم ظاهر هست در استحقاق اجرت و بقای اجاره تا حج دوم. اولا روایت زراره فقط در مورد حاج به نفسه هست، نه در مورد اجیر، و در اونجا میاد این معنا رو میفرماید که حج واجب حج اول و حج دوم عقوبته. اونجا این حرف رو میزنه و معنای حرف این است که ما اگر هم تعدی کنیم از مورد روایت زراره و بکشانیم حکم رو بیاریم روی اجیر، در اینجا وجهی برای استحقاق اجرت نسبت به این حج دوم باقی نمیمانه، چون فرض ما صورت تعیینه. وقتی تعیین هست در اون سال معین، این حجی که آورده حج فاسده، سال دوم که حج رو دوباره انجام میده عقوبت اعاده از هر چه که هست، این داخل در متعلق اجاره نیست. پس اجاره منفسخه و اینکه اجرت به خاطر این حج دوم این تعلق بگیره به اجیر، از این روایات بر نمیاد. بلذا ایشون تعبیرش اینه: النسانی عوضون شرعیون عن المستعجر علی الموقت فی سنت الاولا فلم یظهر من استحقاق اجرت. و اینکه این حج دوم عوض شرعی اون تعبدیست که ایشون میفرماید، اینکه یک عوض شرعی قرار داده شده تعبدن، این از دلیل بر نمیاد. اینو نمیتونیم از ادله استفاده کنیم. علم اجماع ببینید، شما این که ببینید، این شما از فرض خارج میشید. صاحب جواهر علم اجمالی نمیگه، صاحب جواهر میگه حج اول فاسد. شما اون نظر شماست، نظر صاحب جواهر. مولانا ایشون ببینید صاحب عربه داره به صاحب جواهر اشکال میکنه، ولذا باید طبق مبنای صاحب جواهر سلوک کنه. آقای حکیم هم که داره جواب میده از صاحب عربه، بعد بر مبنای صاحب جواهر سلوک کنه. شما از این فرض خارج بشید بگید یا اینه یا او، نه خیر. اینجا حج اول طبق این مبنا فاسده، حج دوم عقوبت تدارک هرچی هست حج دومه، اجاره چون معین بوده نسبت به حج اول درسته، این که فاسد شده پس متعلق اجاره رو نیاورده، باقی میمونه حج دوم. این حج دوم مورد اجاره بوده؟ خارج از متعلق مورد اجاره است. وقتی خارج از مورد اجاره است، استحقاق اجرت برای این اجیر معنا چیه؟ بقاء اجاره تعبدن، تعبدن یعنی به مقتضای اخبار، اونم اخباری که اصلا هیچ تعرضی نسبت به ارزم بزرگتون که اجاره نداره. حتی ایشون می فرماین ولو من جهت سکوت فی مقام البیان، از این جهت هم تعرض نداره که ما بیایم به اطلاق سکوتی تمسک بکنیم. پس بچه چیه شما فرمودید؟ اجازه فرمایید آقا. بله 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 بله. دیروز عرض کردیم، دیروز توضیح دادیم، شما ظاهرا تشبردید، دیروز عرض کردیم که این اجاره منفسخه طبق قاعده، اما صاحب عروه ادعا میکنه اجاره تعبدن باقیه نسبت به حج دوم. چرا؟ در اون که شارع به مقتضای اون روایات آمده گفته همون حجی که سال اول آوردی و افسادش کردی دوباره به جا بیار. پس تعبدن شارع این اجاره رو کشونده. ما اینجا اجاره واقعی نسبت به حج اوله، نسبت به حج دوم طبق نظر صاحب عروه و اشکالش اجاره تعبدی داریم و این اجاره تعبدی اقتضای اجرت میکنه. احسان تو خیلی خوب اشکال. بله تعبد ایشون میفرمایند. خب اجازه بدید بیدن متوجه نشوید. ببینید این عبارت ایشون اینجور هست، آقای حکیم به همین نقطه اشکال میکنه، میگه شما که میفرمایید اجاره باقیتون تعبدن، تعبد یعنی اجازه. من روایت الان کار حرف مولانا، حرف ایشون رو اجازه بفرمایید. بله
فقط دل على فراغ قيمه المنوب عند الثاني روايه الزهره
اذا حاجه من بود
الحاجه سوال كرده حج عبد الكريم فاطمه حج عبد الكريم فاطمه كرده همون حج واجب
تمام شد.
اساسی میفرمایند که حج دوم
مولانا، ببینید شما باز مثل ایشون از فرض خارج نشید، اجازه بدید. صاحب مرحوم صاحب جواهر میفرماید روایت زراره و دو تا روایت اسحاق ابن عمار دلالت بر این که حج اول حج واجب باشه نداره. حالا شما میگه چرا؟ میگه او داستان دیگه است. میگه نداره. وقتی میگه نداره لفظ فاسد اونجا به کار رفته، فساد با صحت نمیسازه، ایشون گفته قبلا. ولذا حرف مرحوم آقای حکیم این است که شما مگر نمیفرمایید این اجاره تعبدن باقی است؟ این تعبد باید از دلیل شرعی بر بیاد. اجازه فرمایید دلیل در اینجا چیه؟ روایت زرار است، دو تا روایت اسحاق ابن عماره. این روایات اصلا نسبت به اجرت و نسبت به اجاره تعرضی نداره ولو به مقتضای اطلاق سکوتی تعرضی نداره. وقتی تعرض نداره این تعبد شما از کجا در میارید؟ حرف اینه، تعبد از کجا در میارید؟ ولذا اینجا طبق قاعده این اجاره آمده تا کجا؟ تا همین سنه اول. متعلق اجاره رو نیورده این، چون حج فاسد بوده طبق فرضی که داریم نظر صاحب جواهر، بنابراین اجرتی نداره، اجاره هم منفسخ. حج دومی که به جا میاره عقوبت هرچه هست خارج از متعلق اجاره است، پس به کار ما نمیاد، پس اجرت در اینجا نیست. توجه فرمودید؟ این حرفی که ایشون میزن. بفرمایید. بله بله، شما اثبات کنید که این رو عوض قرار دادم. عوض از کجا؟ تعبد، تعبد ببینید باز تعبد اگر شد به قول آقا در اینجا اجاره یه امر عقلایی عرفیه، توجه کردید؟ قواعد خودش رو داره. این که شارع بیاد در اینجا تصرفی بکنه این اجاره منفسخ رو تعبدن بکشونه معنا نداره، اینجا معنا نداره. شارع میتونه در دائره سلطنت خودش کار بکنه، دائره سلطنتش این است که بیاد بگه این حج دوم کفایت میکنه، ذمه منوبان ان رو بری میکنه، اشکال نداره. بگه بگه حج اول درسته یا بگه حج اول فاسده، اشکال نداره بگه. اما اجاره امر شرعی نیست، اجاره ای که بسته شده شارع بیاد بگه تعبدن باقیه، این یک اشکال. و بعد مز که آقا اشاره کردن به اشکال، مضافاً به این که شارع بتونه بگه، یعنی شارع بیاد در خارج از دائره سلطنت خودش هم نظر بده اجاره رو بکشونه، این تعبد رو شما از کجا میخواید در بیارید؟ تعبد در اینجا یا باید از روایت زراره در بیاد یا دو تا روایت اسحاق ابن عمار، در هیچ کدوم از این دو تا روایت تعرض به اجاره ندارن، تعرض به اجرت ندارن ولو بالاطلاق. وقتی تعرض ندارن شما این تعبد از کجا در میارید؟ تعبدی نداریم در اینجا، بنابراین مجبوریم طبق قاعده عمل کنیم و حرفی که صاحب جواهر میزنه بر مبنای خودش طبق قاعده است. حج معینه، یعنی متعلق اجاره، حج در این سنه خاص است، این رو من فاسدش کردم. به نظر صاحب جواهرم این حج غیر صحیح است و فاسد، اجاره هم بر سر این بسته شده، وقتی من نتونستم متعلق اجاره رو بیارم اجاره منفسخ. اجازه فرمایید، وقتی اجاره منفسخ شد دیگه چیزی نسبت به حج دوم، تعهدی نسبت به حج دوم وجود نداره، پس استحقاق اجرتی نیست. آخ اینا جداست، اینا خیلی نظر شماست، خیلی خوب اینجا شما میگید اجرت المس باید باشه، اب نداره. اونی که صاحب جواهر میگه، ولذا ایشون میفرمایند مرحوم صاحب جواهر طبق مبنا و نظر خودش درست میگه، اینی که شما میفرمایید اجاره باقیتون تعبدن، پس در اینجا اجرت هم باید اینجا بیاد برای اجیر، این وچی نداره، این کافیه دیگه. باشه خیلی خوب، مورد روایت مولانا این عزیز مولانا، من چجوری بگم؟ شما دارید بر اساس استفاده صاحب عروه این حرفو میزنید که حج اول، حج اول درست باشه. صاحب عروه خودش داره بر مبنای صاحب جواهر حرف میزنه، شما برمیگردید مبنای خودش. اشکال آخ من اجازه بفرمایید ببینید، شما عرض منو اصلا توجه نمی کنید. صاحب عروه داره به صاحب جواهر اشکال میکنه رو مبنای صاحب جواهر خودش، شما برمیگردید رو مبنای صاحب عروه. خود صاحب عروه مبنای خودش رو گذاشته کنار، رو مبنای صاحب جواهر داره اشکال میکنه. خب این جوابش این نیست که مبنای شما درسته، مبنای شما این بود، مبنای صاحب جواهر چیه؟ او میگه حج اول فاسد، وقتی حج اول فاسد شد اجاره منفسخ. شما میخواید بگید اجاره باقیه، به چی باقیه؟ به تعبد. شارع حق تعبد در دائره غیر شرعی نداره، به فرض داشته باشه، اگرم داشت این تعبد از کجا میخواید در بیارید؟ این روایاتی که داریم همچین تعبدی رو نمیرسانه، این حرف ایشونه و حرف آقای حکیم قبیه، اینو عنایت بشه فرمایید. بعد دیگه خیلی صحبت شده، ببینید بیش از اندازه، بفرمایید.
از اول دوم نداریم، از اول دوم با هم دیگه
پس اجاره میگیردش. شما میخواید اینو بگی؟ خیلی خوب باشه، این تمام نیست، برای اینکه صاحب جواهر میگه حج اول کل عدم. ببینید مبنای صاحب جواهر، شما مثل آقایون نرید این بر، میگه کل عدم، یک حج بیشتر نیست، اونم حج دومیه. حالا حج دومی عقوبت تدارک هر چی که هست، اینجا اجاره ای بر سرش بسته نشده، اجاره سر حج اول بود که کل عدم و باطل، اجاره هم منفسخ. روایت مولانا، روایت روایت مولانا صاحب جواهر ازش این استفاده شما رو نمی کنه. صاحب عربه اینجور میگه. شما این ببینید، این ذهنتون همش تو حرف صاحب عربه است. صاحب عربه برداشت خودش رو از روایت داره، صاحب جواهر میگه این روایات دلالت نمی کنه بر صحت حج اول. وقتی اینجور میگه، صاحب عربه هم آدم دقیقی است، داره رو مبنای صاحب جواهر بهش اشکال میکنه، نه رو مبنای خودش. اینو عنایتش فرمایید. اما بعد اشکال دیگری مرحوم صاحب عربه مطرح کردن که این اشکال کلام بعضی از اعازمه. اشکال این بود، خیلی واضحه، در اینجا حج اولی که فاسده، صاحب جواهرم گفت، حج دوم هم در روایات صریح داریم مثل روایت زراره که عقوبت حج دوم. درست شد؟ خب این حجی که من واجب بود برم به عنوان منوبون ان، این چی میشه؟ میگن اولی که فاسد، دومی هم که عقوبت، اگر اجیر نیست حاج به نفسه هست، سال سوم یکیو بگیره حج براش انجام بده. اگر اجیره و میخواد از طرف منوبون ان حج به جا بیاره به فرض اطلاق اجاره، که اجاره معین نباشه، اینجا این اجیر سال سوم باید بره حج به جا بیاره تا ذمه منوبون ان بری بشه، و الا در اینجا حج اولی که فایده نداره چون باطله، حج دومم عقوبت کسی است که حج اولی رو فاسد کرده، حج واجب نیست، اتصاف به وجوب نداره. بنابراین در اینجا نیاز هست سال سوم بیاد حج انجام بده. مرحوم صاحب عربه در بیان این قول می‌فرمایند که اینجا تداخل هم نگید، چون تداخل خلاف اصله. تداخل در کجا بگیم؟ بگیم حج اولی که فاسد، هیچی، در حج دوم عنوان عقوبت و این حج واجب به عنوان تدارک و هم دیگه تداخل میکنن، یعنی یه حج که آوردم هم از عقوبت کافی باشه هم از تدارک کافی باشه. این تداخله، اصل عدم تداخله. اصل عدم تداخلم قبلا گفتیم، تداخل خلاف اصله، یه قسل از چند تا عنوان کفایت کنه خلاف اصله، باید دلیل داشته باشیم. در مورد اقصال دلیل آمده، اما در مورد حج در اینجا دلیلی نیامده، ولذا ایشون میفرماین اصل عدم تداخله. اینجا این حرف، قائل این حرفم آدمای بزرگی هستن، مرحوم علامه در قواعده، اونجور که فاضل هندی در کشف اللسان میگه، شیخ در مفسود، شیخ در خلاف، مرحوم ابن ادریس در سرائر، تعبیر ایشون اینه، قطعا این حرفو میزنن و معتبر، احتمالاً محقق در معتبر از کلامش برمیاد، حالا ما احتمال میدیم نظرش این باشه. حالا مرحوم صاحب عربه این کلام رو جواب دادن. جوابی که ایشون میدن این است که در اینجا این حرف تمامه، اگر این حجی که سال اول میاره به عنوان اول باشه، اگر به عنوان اول نباشه. عنوان اول چی بود؟ عنوان اول در حج وقتی شروع به حج کرد گفت من این حج رو به جا میارم از طرف منوبان ان. درست شد؟ در اینجا اگر ما بیایم بگیم اون حج من قابل، حج سال آینده رو که انجام میده به همون عنوانی انجام میده که حج اول رو انجام داده، این دیگه باید کافی باشه، این اتصاب به وجود پیدا بکنه. درست؟ ظاهر از اخبار که ایشون میفرمایند علل قول به عدم صحت الاول، یعنی قول صاحب جواهر، اگر گفتیم حج اول درست نیست، از اخبار اینجور باید بر بیاد که همین حج اولی رو که فاسد کرده به نیت منوبون ان و با به نیت تدارک اون حج در سال دوم انجامش بده. از روایات این برمیاد و اینجا در تفریق ذمه هم کفایت میکنه. از باب تداخلم نیست که در اینجا هم عقوبت باشه هم عرضم به حضورتون که قضا باشه، نه، اینجا اصلا موضوع تداخل نیست. چرا؟ برای اینکه از روایات طبق فرمایش صاحب عربه برمیاد که این حج دوم به عنوان تدارک حج اوله و لذا باید به همون عنوان حج اول هم آورده بشه. این معنا رو ایشون میفرمایند. بنابراین از اجازه فرمایید از باب تداخل نیست. بعدم ایشون یه نکته باز اشاره میکنن که افساد عنوان مستقل نیست. یعنی چه عنوان مستقل نیست؟ یعنی افسادی که در حج اول آورده این دلیل و وجه مستقلی برای اینکه ایجاب کنه یک حجی به عنوان این افساد باید در قابل انجام بشه، این نیست که اینجا بگیم فقط این کفاره این افساده، این عنوان مستقل نیست. بلکه در اینجا حالا به نظر ما یا شما اینجور معنا بکنی، اونی که عقوبت قرار داده شده همین تدارک عقوبته، تدارک عقوبته و لذا باید به همون عنوان اولی هم آورده بشه. این جوابی بود که مرحوم صاحب عربه دادند. بله. بله. بسیار خوب. نه، این درست نیست. حالا میگیم، حالا اجازه حوصله کنیم، این بیان تمام نیست. مرحوم آقای حکیم اشکال میکنن به این جواب صاحب عربه. ایشون میفرمایند که این دلالتی که در اخبار ما داریم که حج دوم عقوبتی که در روایت زراره تصریح بش بود، این منوط به این نیست که حج اول صحیح باشه. این منوط به این نیست ثانی عقوبته چه حج اول صحیح باشه چه حج اول صحیح نباشه، این دومی عقوبته. درست؟ چرا؟ برای اینکه ایشون میفرمند آقای حکیم این حج دوم عقوبت است علاما جناح و فی حج الاول، اون افسادی که در حج اول انجام داد اون افساد موجب شده این حج دوم به عنوان عقوبت نسبت به اون مفسد بیاد، ولذا اینجا به حج واجب حکم مختص نمیشه حتی اگر حج اول مندوب باشه، حج مستحبی باشه و این مفسد رو در حج مستحبی آورد، این کفاره میاد، کفاره این جریمه است. بنابراین در اینجا این حرفی که آیون زدن طبق قاعده است. چرا؟ برای اینکه اگر ما قائل به وجوب حج اول نشدیم، حج اول که فاسد، حج دوم هم عقوبته، عقوبت یعنی جریمه، عقوبت جریمه، حتی این جریمه رو جریمه اجیر می دانیم، اون کسی که حج رو به جا آورده حالا اصل باشه یا اجیر باشه جریمه او هست. بنابراین اینجا حج اول که فاسده به درد منوبان عنده بخوره، حج دومم عقوبته، این عقوبتم عقوبت اجیره، گفتیم ربطی به منوبان عند نداره، پس یه حج سومی باید آورده بشه که این حج سوم اگر اجاره مطلق بود طبق همون اجرت حج سوم به جا بیاره، اگر عرضم بزرگتون که حج خودش بود یه نفر دیگه بگیره حج بره حج سومی به جا بیاره، این طبق قاعده است، این درسته. ولذا مرحوم آقای حکیم یه نکته ای دارن، میفرماین خب این حرف که ما میگیم درست طبق قاعده است خیلی مستبعده، لعل خود استبعادی که شما در این قول میکنید این موجب بشه که ما همون حرف اول، قول اول رو بپذیریم که حج اول هو الواجب. توجه فرمودید حج اول هو الواجب، این خیلی استبعاد داره. اما اون نکته ای که شما از مرحوم آقای مدنی کاشانی نقل کردید، اون نکته ای که شما نقل کردید که در اینجا روایات چیزی نداره، بر اساس این است که ما مستندمون این روایات سگانه باشه. مثل صاحب جواهر این روایات سگانه رو با یک توجیهی دلالتش رو از بین میبره، پس دیگه دلالت نداره. ایشون میفرماید مرحوم آقای حکیم خود استبعادی که این قول داره که حج اول فاسد، حج دوم عقوبت، پس حج سوم باید به جا بیاریم، این استبعاد موجب بشه بگیم بابا بریم سراغ همون دلالت ظاهر روایات که گفت حج اول همون حج واجبه و صحیحه، منتها یک نقیصه‌ای به واسطه این افساد درش ایجاد شده که این نقیصه با عقوبت سال دوم برطرف میشه. بنابراین آقای حکیم این قول رو عملا میپذیرن، یعنی این قول اشکال اساسی نداره اما استبعاد داره. این استبعاد موجب بشه، این تعبیر ایشون هم قشنگه، میفرماین و لعل لزوم هازل اشکال مما یقرب القول به صحت الاول و کون ثانی عقوبه، حج اول صحیح باشه دومی عقوبت باشه. این جوابی که اینجا میدن. البته بیان آقای حکیم جواب نیست نسبت به این قول، استبعاد فرمودن، جواب نیست. شما بگیرید اینجور اب نداره، اما در اینجا خود امام میفرماید و ثانی عقوبه، برخلاف نظر امام بگیم نه عقوبت اون بدنه هست این عقوبت نیست، تصریح روایته. چجور این صراحت رو کنار بگذاریم؟ حوصله کنید حالا این کلمات الان اینجا. بعد یک اشکال دیگری مطرح میکنن، اشکال دیگر که با صاحب عروه مطرح میکنن، قد یقال در صورت تعیین حج اول ولو فاسد هست و اجاره منفسخ میشه، این یکون لنفسه، یکون لنفس الاجیر، فقضاؤه فی العام القابل ایزن یکون لنفسه، یعنی لنفس الاجیر، ولا یکون مبرعا لذمه المنوب عن فیجب علی المستاجر استیجار حج آخر، حج سوم میخواد. خب اینجا این عبارت صاحب عروه وقتی هم معنا میکردیم اشاره کردیم، بعضی از آیدم توجه کردن، این خیلی شبیه به اشکال قبلیه، منتها اگه این اشکال اشکالی است که مرحوم صاحب جواهر به عنوان دعوا مطرح میکنه، دعوایی هم که مطرح میکنه اونجا بیان ایشون رساتر از بیان صاحب عروه است، ولذا اشکال، این اشکال با اشکال قبلی تفاوت پیدا میکنه. حرف صاحب جواهر اینه و دعوا ان الحج به افسادهی، یعنی افساد اجیر، له به افسادهی له انقلب لنفسه، یعنی این آقای عجیر رفت مکه به مجرد اینکه این مفسد رو آورد این یه انقلابی پیدا شد. انقلاب چیه؟ این حج که مال منوب عن بود با این افسادی که انجام داد انقلب لنفسه، برمیگرده میشه مال خود عجیر، تغییر ماهیت میده، این انقلب لنفسه. اجازه فر مولانا احسنتم قدرت خدا، قدرت خدا، شما حرف صاحب جواهر رو اول بفهمید. مولانا وسط حرف من هنوز بیان نکرده شما یه چیز به ذهنتون رسید، اجازه بفرمایید. و دعوا ان الحج به افساده له انقلب لنفسه، تا این نقطه ای که افساد رو کرد، تا این نقطه حج مال منوب عن بود، الان که این جرم رو مرتکب شد انقلب لنفسه، این برمیگرده مال خودش میشه، لانه غیر المستاجر علی، این دیگه متعلق اجاره نیست. تا اونجا که میگه وقتی اینجور شد فیکون القضا هم ان نفسه، قضا هم دنبال این انقلاب میاد، قضا هم مال نفس عجیره. وقتی اینجور شد بنابراین حج سوم باید به جا بیاره. خود صاحب جواهر رضوان الله علیه وقتی این احتمال رو بیان میکنه و این اشکال رو به عنوان دعوا میفرماید و یدفعها، خودش اشکال میکنه، منع و انقلابهی الیه نفسه، این به اصطلاح منع میکنه انقلاب رو، همچین انقلابی صورت نمیگیره. حالا مرحوم صاحب عرب رضوان الله تعالی علیه ایشون به تعبیر مرحوم آقای حکیم اعتراف میکنن به این انقلاب لنفسه، یعنی برخلاف صاحب جواهر این انقلاب رو میپذیرن، یعنی میفرماین با این افساد انقلب لنفسه. بنابراین این حج دومی که یعطا به بالعنوان لذی کان علیه الاول، حرف صاحب عربه این است که این حج دوم به اون عنوان میاد که قبل از انقلابه، نه بعد از انقلاب. به مجرد این جماعی که واقع شد این انقلاب صورت میگیره لنفسه. این حج دوم رو که اجیر به جا میاره بالعنوان لذی عطا بهی الاجیر قبل الانقلاب، توجه فرمودی؟ یعنی ثانی دیگه لنفسه نمیشه، اولی لنفسه هست، ثانی لنفسه نمیشه. خب ایشون میفرمایند که این حرف کما ترا، این تمام نیست که برگرده به قبل از انقلاب. ایشون میفرماید اگر ظاهر دلیل این است که حج دوم عقوبته، این یکون لنفسه، عقوبت منوبان انهه یا عقوبت اجیره، عقوبت اجیره، پس این انقلاب واقع میشه، باید واقع بشه. اینجا این اینجور نیست که این عقوبت عقوبت منوبان ان باش که من حج دوم رو به نیابت از منوبان ان بیارم، او عقوبتی نداره، این حج حج عقوبتیه که من میخوام به جا بیارم. ولذا میفرمایند که این برای اجیر، برای تخلص نفس خودش داره این حج دوم رو انجام میده. حالا اینجا این رو عنایت بفرمایید، موکول به بعد باید بکنیم. این فرمایش مرحوم آقای حکیم رضوان الله علیه باز جواب خیلی اصولی نیست، اما در این حال ایشون میفرمایند مرحوم آقای حکیم که این انقلاب صورت نگرفته، و مرحوم صاحب عربه که میفرمایند ینقلب لنفسه و این عنوان دوم برمیگرده به اون عنوان قبل از انقلاب الی نفسه، این از کجا؟ اینجا اینی که داره انجام میده این عقوبته. اگر ما آمدیم و قائل شدیم این عقوبت است، باید لنفسه باشه. وقتی لنفسه شد پس حج منوبون ان که حج واجبی که گردن اجیر آمده کجاست؟ هیچ کدوم از اینا نیست، نه حج اول نه حج دوم، حج سوم باید باشه. این عرضم به حضورتون که این معنای دیگر رو مرحوم صاحب جواهر عنوان می‌فرماید و آقای حکیم هم حد دفاعشون از صاحب جواهر در واقع و نفی مرحوم صاحب عربه همینه. حالا این در نظر داشته باشید. بعد از این صاحب جواهر وارد میشه، میگه در مسئله 8 قول داریم، 8 قول اعلام فرمودن، این رو ذکر کرده 8 قول، تا بریم سراغ بیان آقای خویی رضوان الله علیه.